بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف پس از اون که روایاتی را از خاصه نقل می کنند اشاره می کنند به این که از طریق عامه هم روایاتی دال بر جواز اخذ جزیه از مجوس داریم. می‌فرماید منها ما رواه الشافعی، کمی با آنچه در خود کتاب ام از شافعی نقل شده است تفاوت‌های جزئی داره. اونچه شافعی خودش گفته است در کتاب الام جل 483، قبلا عرض کرده بودم کتاب الام همه کتاب به قلم شافعی نیست، بعضی از تلامذه او در نگارش این اثر سهیمند، ولی مواردی در این کتاب که میگوید قال الشافعی، این تلمیز حرف استاد را نقل می کند. از جمله قال الشافعی فکانت المجوس یدینون غیر دین اهل الاوثان، مجوس بت پرست نیستند و یخالفون اهل الكتاب من اليهود و النصارى فی بعض دینهم و کان اهل الكتاب اليهود و النصارى یختلفون فی بعض دینهم، یعنی مشترکاتی با یهود و نصارا دارند، اما هم اونها مطالبی را دارند که یهود و نصارا قائل نیستند، هم یهود و نصارا مطالبی دارند که مجوس معتقد نیستند. و کان المجوس به طرف من الارض لا یعرف السلف من اهل الحجاز من دینهم ما یعرفون من دین النصارا و الیهود حتی عرفو. اون آشنایی که عرب حجاز با یهود و نصارا داشت، اون آشنایی را با مجوس نداشتن. اینها در گوشه های زمین، اطراف زمین، در غیر اون محوطه اصلی حجاز زندگی می کردن. البته اختصاص به ایران ندارد. دیدی بعضی از قبائل بحرین و عرب نیز مجوسی هستند، ولی بیشتر به دین ایرانیان پیش از اسلام اطلاق می شود. و کانو والله تعالی اعلم اهل الكتاب یجمعهم اسم انهم اهل کتاب مع الیهود و النصارى. از نظر شافعی واژه اهل کتاب شامل یهود، نصارا و مجوس است. حالا روایتشو میاره، اخبرنا، یعنی خود شافعی داره روایت میکنه، سند را میآورد تا فروت ابن نوفل الاشجعی. در جواهر نوشته اشجعی، غلطه، اشجعی. علامه تو اخذ الجزیه من المجوس ولیسو به اهل الکتاب. این آیه نوفروت ابن نوفل در زمان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه توی جلسه ای اعتراض میکنه که چرا سیره خلفا و نیز سیره نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه اخذ جزیه از مجوس است، در حالی که اینها اهل کتاب نیستن. اهل کتاب فقط یهود و نصارا هست. این اعتراض رو میکنه این آقا. فقام الیه المستورد، در جواهر داره فأخذ بتلابی بهی یا فأخذ بلب بهی، اینجا یعنی گریبانشو گرفت، مستورد نامی. وقال یا عدو الله تطعن علی ابی بکر و علی امیر المؤمنین، یعنی علی. خب اینا خلفا دارن جزیه میگن، تو داری به اینا طعنه میزنی؟ و قد اخذوا منهم الجزیه، کافی نشد، بنا شد با هم دیگه بروند پیش حضرت مولا سلام الله علیه. فذهب به الى القصر، قصر مراد دارالعماره کوفه است، محل خلافت. فخرج علی علیهما فقال البدا، یعنی اجلسا بنشینید، اقامت کنید، نایستید، یک گوشه بنشینید. فجلس اون دو نفر، یعنی مستورد و فروه که با هم دیگه دعواشون شده بود، فجلس فی ظل القصر، گفتن ما بحثمون اینه. فقال علی صلوات الله و سلامه علیه انا اعلم الناس بالمجوس کان لهم علم یعلمونه و کتاب یدرسونه. علم اینجا به معنای علوم بشری نیست. یادتون هست یه روایتی در اصول خوندیم که علمی از شما برای ما نقل می شود، این منظور از علم امور وحیانی است، یعنی علمی داشتند از علوم وحیانی و کتابی داشتن که از روی اون کتاب تعلیم و تعلم داشتن. و انما ملکهم سکره، پادشاه اینها مست شد. فوقع على ابنته او اخته فطلع علیه بعض اهل مملکته فلما سها، وقتی برق مستی از ذهنش پرید، هوشیار شد، خاف ان یقیمو علیه الحد. خب این روایت اگر سندن درست بود معلوم میشه حد زنا در مجوس هم بوده. فامتنع منهم، این مقدار کنار کشید، ترسید. فدعا اهل مملکتهی، او عجله نکنی بیاد پیش من کارتون داره. فلما اتوه قال تعلمون دینا خیرا من دین آدم وقد کان آدم ینکحو بنیه بناتهو و انا علا دین آدم. البته این آیه، این قصه چند جور تفسیر شده ها در مورد فرزندان حضرت آدم و گسترش نسل. این روایت شد و انا علا دین آدم ما یرغب بکم ان دینه، چه دینی از این بهتر، منم دین آدم رو دارم. فتابعوه و قاتلوا الذین خالفوه، با اون مخالفین پادشاه هم جنگیدند. حتی قتلوهم، اینا پیروز شد. فاصبحوا و قد اسرا علی کتابهم فرفع من بین اظهرهم، شب رو صبح کردن دیدن دیگه کتاب آسمانی در کار نیست. و ذهب العلم الذی فی صدورهم فهم اهل الكتاب و قد اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابو بکر و عمر منهم الجزیه. خب این همون روایتی است که جواهر از شافعی نقل میکنه، ما متن سخن خود شافعی را آوردیم. ادامه میدهد آقای شافعی: و ما روی عن علی علیه السلام من هازا دلیل علی ما وصفتو، این حرف دلیل حرف منه که ان المجوس اهل کتاب، و دلیل ان علی علیه السلام ما خبر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأخذ الجزیه منهم الا وهم اهل کتاب. این که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه طبق این نقل خبر میدهد که پیغمبر جزیه گرفت، این نیست مگر اینکه اونها موضوعاً اهل کتاب باشند. بله. ولا من بعدهی، یعنی همون خلفای بعد. فلو کان یجوز اخذ الجزیه من غیر اهل کتاب لقال علی الجزیه تو اخذ منهم کانوا اهل کتاب او لم یکونوا اهله. ببینید که نه کسی اشکال میکنه به آقای شافعی که چه بسا ما دستور داشته باشیم که از مجوس هم جزیه بگیریم ولو اونها رو موضوعا اهل کتاب ندانیم. آقای شافعی میگه اگر اینجور بود حضرت امیر باید بفرماید تو اخذ منهم الجزیه، چه اهل کتاب باشند چه نباشند. اینو نفرمود، فرمود تو اخذ منهم الجزیه. چرا؟ چون اهل کتاب هم. ولم اعلم ممن سلف من المسلمین اهدن اجاز ان تو اخذ الجزیه، یه همون جزیه به معنای اخذها، من غیر اهل کتاب. و بعد با سند نقل میکند که عمر جزیه را از مجوس نمیگرفت. دیروزم خوندیم دیگه، حتی شهد عبدالرحمن ابن عوف که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخذها من مجوس اهل هجر. خب این در منابع ما هم آمده، خلاصه و اسارش همین قصه ای که شافعی نقل کرد.
از این روایت میشه استفاده کرد که واژه اهل کتاب قبل از اسلام، یعنی واژه‌ای نیست که اسلام آورده باشه، تو خود عرب هم عرب زبان میامره اینا رو به اسم اهل کتاب میشناختن و لذا
نه، ممکنه کسی به شما بگه اون اشکال آقای فروه از این جهت هست که میگه ما قرآن که میخونیم اهل کتاب یعنی یهود و نصارا.
روایت دیگه
اونه
تأیید میکنه که اینها به اهل کتاب.
حالا نه، این روایت، این روایت اعمالی صدوق قبلا یک قسمت کوچکی از عبارتشو خوندم، گفتم بعدا میای صفحه 424 یه روایت طولانیه مراجعه کنید. در اونجا طبق این نقلی که عمالی دارد، حضرت مولا صلوات الله و سلامه علیه اون جمله معروف سلونی قبل ان تفقدونی رو میگفت، عده‌ای سوال میکردن مولا جواب میداد، کسی دیگری دوباره سوال میکرد مولا جواب میداد. از جمله اشعس ابن قیس پرسید چرا از مجوس جزیه گرفته می شود؟ اگر اونها اهل کتابند، اگر بر اونها پیغمبری نازل شده؟ فرمود بله یا اشعس، قد انزل الله علیهم کتابا و بعث الیهم نبیا و کان لهم ملک سکرن. بعد همون قصه مختصرتر در اونجا آمده، اشعث هم جواب امام سلام الله علیه رو قبول میکنه. این اون روایتی که جناب صاحب جواهر به اون استشهاد فرمود از عامه. سخن صاحب جواهر اینه که اون مجموعه ای از روایات که از خاصه نقل کردی و روایاتی که عامه دارن به زمیمه فتاوای بزرگان امامیه کافی است برای این که فتوا بدهیم المجوس حداقل ملحق حکمن به یهود و نصارا در اخذ جزیه. حالا بحث موضوعیش کنار، اگر اهل کتاب باشن که دیگه هیچ بحثی نیست، و اگر هم در اسناد این روایات جای خدشه باشد که هست، فتوای بزرگان ما بلاخلاف اجماع علماء ما از قطعی ترین مواردی است که می تواند جبران ضعف سند کند. پس مطلب اندنا و حتی اندل عامه مسلمه. البته عرض کردم بعضی از عامه یک تبصره هایی دارن، اما اصل این که از مجوس میتوان جزیه گرفت مورد اتفاق. باقی میماند یک بیانی که صاحب جواهر دارن. این تعلیقه اول ما بود. تعلیقه دوم، صاحب جواهر میفرماید لعل تعبیر، دیروز شما سوال کردید، به شبهت الکتاب. چرا میگن اینها شبهه کتاب دارن؟ لعدم تحقق ما فی ایدیهم الان من الکتاب بعد ما سمعت من النصوص من انهم احرقوه او رفع من بین ازهرهم کل علم الذی کان عندهم. خلاصه اعتمادی که من به تعبیر خودم عرض میکنم بتوانیم داشته باشیم که حداقل بخش اکثر این کتاب همون بفرمایید کتابی است که احرقوه و رفعه نداریم، این تعبیر برام دقت کنید، بخش اکثر کتاب لااقل، لذا بهشون میگیم اینا شبهه کتاب دارن.
نسبت به تورات و انجیل
آقای موسوی باید به شما بگیم که نیست. بله در جد این حالی که قائل به تحریفی خود
رو باید
گفت که دلشون هم رفته این کتاب از ذهنشون و الان هم هست، الان هست ایچیده به نام جاماس نام و اینا ایچیده یه دارن
ابستا از اونا
حالا ابستا هم خواهیم گفت خب بعدش مرحوم صاحب جواهر و تعلیق ما اینجاست. صاحب جواهر می‌فرماید و ربما کان فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم سنو بهم سنت اهل الكتاب اشعارون بذالک. چی میخواد بگه صاحب جواهر؟ دقت کنید، آها، صاحب جواهر میخواد بگه تعبیر نبوی این نیست که هم اهل الکتاب، تعبیر این است که قانون اهل کتاب را در مورد اینان بفرمایید جاری کنید. یه اشعاری حداقل داره به این که اینها موضوعاً
اهل
کتاب نباشن، شبهه کتاب داشته باشن، یا بگوییم شباهتی به اهل کتاب داشته باشن در اخذ جزیه.
یعنی اینها چون شبهه داشتن که مشرکن از در بونه اینا مشتگی زنه اهل کتاب بودن، حالا میگه که پس همون حکمی که برای اهل کتاب برای جاری کنه برای اینها هم جاری کنه.
خب
نه اینکه حکمن به اینها
ما که نگفتیم ظهور داره حضرت آقای زارعی، صاحب جواهر میگه اشعار داره. ببینید یه وقت شما میگید این اهل کتاب است، یه وقت میگید قانون اهل کتاب رو در مورد اینها جاری کنید. یک کسی آمده در کشور شما مقیم شده، اهل کشور شما نیست، درست؟ یا شما میگید آقا قانونی را که در کشور ما جاری میشود در حق او هم جاری کنید. اشعار داره حداقل این جمله به این نکته.
ما میخوام دلالت این روایت رو ببینیم، باید اون روایت صریح که حضرت هم لهم کتاب بود، اینو باید در کنار رو بذاریم بعد بگیم،
اینو
با اون روایت
اصلا
اشعار به این مسئله نداره، اون لهم کتاب
اونی
که فرق
بودن
این اشعاری
دست و اون تعبیر تأیید فرمایش حضرت عالی، تأیید شما این که اون روایتی که شافعی داشت فهم اهل کتاب، درست شد؟ حالا اون میشه یه بحث تاریخی که دیگه نتیجه فقهی برای ما عزیز من هیچ نداره. چرا؟ چون ما دنبال اینیم که بگیم جزیه از اینا میگیریم. حالا جزیه میگیریم هم اهل کتاب حقیقتن یا حکمن، بالاخره ازشون جزیه میگیریم. این هم تعلیقه دوم که توضیحی بود مثل تعلیقه اول، اما تعلیقه سوم تکمیلی. جانم
یا که اهل کتاب هم خب یه کتاب موجود با روایاتی کتاب برشون اومده دیگه، از آدم باشه یا نباشه، یه زمانی کتاب داشتن دیگه، بحث
میگم نداره، میگم بحث فقهی نتیجه نداره، بحث کلامی نتیجه داره. چرا؟ در علم کلام نتیجه داره، در علم فقه نتیجه نداره.
حالا تحقیقی که شما
بردید
من
سالیات
چی
میخواستم؟ ما یه اشعار رو معنا کردیم، توضیح کلمه اشعار بود که میگه اشعارون، یه اشعارون چجوری اشعار داره؟ گفتم تعلیقتون توضیحیه. تعلیقه یه سوم
تهارتون نجاستشون اهل کتاب باشن و اینا ثمره نداره
فکرم. اگر ما از قائل به تهارت اهل کتاب بودیم، اینها را در جمیع احکام تهارت جزیه و و و ملحق میکردیم به اهل کتاب، بازم نتیجه نداره، مگر اینکه بگیم هر کدام از اینها مستقلن دلیل میخواد، کما اینکه در مورد مجوس بعضی این حرف رو زدن که چون شبهه شرک اونها بالاست یزدان و اهرمن، لذا بعضی از آقایون ممکنه بگن اونجا قائل به طهارت دیگه نیستی. عجله نکن، عجله نکن. تعلیقه سوم، این تعلیق تکمیلی است. قال الله تبارک و تعالی، سوره مبارکه حج آیه 17، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. در تفسیر شریف المیزان مرحوم آقای طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف دو جا از این آیه برداشتی داره، یکی در ذیل آیه جزیه است، همین آیه مورد بحث خودمون 29 توبه جلد 9 المیزان صفحه 237، آیه جزیه رو که بیان می‌فرمایند ادامه می‌دهند، اهل الكتاب هم اليهود والنصارى على ما يستفاد من آيات كثيرة من القرآن الكريم. أوت الكتاب یا اهل الكتاب قطعی ترین مصداقش یهود و نصارا است. و کزل مجوس على ما يشعر او يدل عليه قوله تعالى ان الذين امنوا، همین آیه که الان خوندم سوره حج، میفرماید اگر نگویم دلالت، حداقل این آیه مبارکه دل اشعار دارد برای اینکه مجوس هم اهل کتاب هم. چرا؟ حیث ادو مجوس ما فی الآیت ما سائر ارباب نهل السماویه، فقط یکی رو تعبیر رو عوض کرد، فی قبال الذین اشرکو و سابعون، که حالا بحث بعدی ماست، این مقدمه باشه در ذهنتون، بعدن بحث سابعین رو خواهیم داشت، و سابعون طائفتون من المجوس سبو الادین اليهود فتخذو طریقا بین الطریقین، که حالا توضیح خواهیم داد، هم لفظش رو هم مسلک. جلد 14 صفحه 358 و 359، ذیل آیه 17 سوره حج، همین آیه که خوندم، میفرماید مراد به ان الذین آمنوا، مؤمنین به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، به قرینه مقابله با یهود و نصارا و صابئین و مجوس و اینها، الذین آمنوا یعنی ان الذین آمنوا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، والذین هادوا مراد مؤمنین به موسی هستند که در موسی توقف کردند، یعنی دیگه نبوت حضرت عیسی را نپذیرفت، و کتابهم التورات، اینا معید شماست، و قد احرقها بختنصر ملک بابل، بابل هین مستولا علیهم فی اواسط قرن سابق قبل المسیح، فافتقدوها برهتن ثم جدد کتاب، ثم جدد کتابتها لهم ازراء الكاهن، جدد کتابتها لهم ازراء الكاهن فی اوائل القرن السادس قبل المسیح. بعد حینما فتح کوروش ملک و ایران بابل و تخلص بنو اسرائیل من الاساره که دیگه شنیدید، و رجعوا الی الارض المان. بعد در مورد صابئین بحث میکنه که ما اینو بعدم خواهیم گفت، الان مورد بحث ما نیست، که اشتباه نکنید، صابئین ستاره پرست نیستن، بلکه اینها قومی بین یهود و مجوسن و کتابی دارن که نسبتش میدن به جناب یحیای پیامبر علی نبینا و آله و علیه و علیه السلام. مراد از نصارا هم که همه طائفه های جداگانه از مسیحیت هم، اینا همه مقدمه بود برای این عبارت. والمجوس المعروف انهم المؤمنون، این که بودم یاد اینجا صاف به چی؟ به زرتوش. واژه مجوس هم معربه با گافه، یا مغوس با غینه، مغ روحانیون ارز کنم زرتوش، یا نه میگوین این به معنای کسی بوده که گوشش کوچک بوده، حالا وجه تسمیهش به هرچه باشه، اصطلاح شده برای مؤمنین به آقای زرتشت. و کتاب هم المقدس اوستا. حالا سوال، آیا مجوس مساوی با زرتشت، یا مجوس حتی میترائیان قبل از زرتوش را هم میگیره که آیینشون شباهت داره به همین آیین زرتوش؟ از این که اون کتاب جاماس نامه و اونها در بعضی از روایات اشاره شد، شاید بتوانیم بگیم مجوس اسم دین ایرانیان باستان، چه بفرمایید قبل از زرتشت چه بعد از زرتشت. البته بعد از ظهور زرتشت دیگه کلمه مجوس منصرف میشه به همین پیروان زرتشت و اوستا. غیر میترائیان رو میخواهید بس که کلمه برات خیلی غیر چه کار داری حالا؟ نه نیستن ها غیره میترا ممکنه باشه غیره ان تاریخ حیاتهی و زمان ظهورهی مبهمون جدن کل منقطع خبره و قد افتقد الکتاب به استیلاء اسکندر علی ایران. ببینید این آفت ها برای همه این کتاب ها بوده الا کتاب کریم الا قرآن، مگر اینکه به دست ما این صورت بگیره. ثم جددت کتابته فی زمن ملوک ساسان و اشکل بذالک الحصول علی حق مذهبهم. این انصاف به خرج داده، نیامده صراحتا بگوید زرتشت مشرکه و نیامده بگه پیغمبر توحیدی صراحتا. متوجه هستی؟ حالا اقل اون کتاب ها و ادیانشون اینا میگه ما نمیدونیم واقعا اینا چه میگن. ول مسلم، البته یه چیزی مسلم، انهم یثبتون لتدبیر العالم مبدعین، مبدع الخیر و مبدع الشر، یزدان و اهریمن. جناب حاجی سبزواری هم در منظومه می فرماید یقول بالیزدان ثم الاهرمن و یقدسون الملائکه و یتقربون الیهم من غیر ان یتخذوا لهم اصناما کل وثنیه و یقدسون البساط الانصریه و خاصتا النار. خب قدیم میگفتن ما چند تا عنصر داریم؟ چهار تا. به اینها در فلسفه میگن بساط عنصریه، حالا بیشتر باشه و کمتر باشه کاری نداره. اینها رو مقدس میشمردن چون میگودن اینا ریشه خلقت تمام مخلوقات، خاصتاً آتش را. ببینید نمیفرماید که اینها آتش را میپرستیدن، یقدسون البساط العنصریه و کان لهم و کانت لهم بیوتن ایران به ایران و سین و الهند و غیرها و ینهون الجمیع الى اهورا مزدا موجد الکل. یعنی همه عناصر اربعه را، همه اون چرا که از شرور و از خیرات هست، همه را موجد کل را اهورا مزدا میدانستند. خب این مربوط به مجوس که ما یه اضافه هم کردیم و تمام. یه تیکه هم عبارت داره برای مطالعه خودتون خوبه، من فردا شاید یه اشاره‌ای بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.